أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجل ولي الفرج وجعلنا من خير أعوانه و أنصاره. خب با موضوع ظهور و حکومت جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف خدمتون بودید، بحث قطعیت و ضرورت ظهور و برپایی این حکومت مطرح شد. الان می‌پردازیم به بحث سیر ظهور. طبق وعده الهی، به فضل الهی، هر چه زودتر شاهد این نعمت عظیم و بزرگ الهی باشیم، وقتی ظهور اتفاق میفته چه روندی رو طی میکنه؟ ابتدا خب ظهور که مشخصه، وقتی میگیم ظهور یعنی اینکه امام زمان خودش رو معرفی کنه. تو بحث غیبت گفتیم غیبت معنای ناشناس بودنه. ما ممکن حضرت رو ببینیم نشناسیم، که تشبیه شده به قضیه حضرت یوسف، که اون وقتی که خداوند متعال به حضرت یوسف اجازه داد که خودش رو معرفی کنه، وقتی بهش گفتن که انت یوسف، گفت بله. اون موقع پایان غیبت حضرت یوسف بود. یوسف همون یوسفه، همونجاست، اما قبل شناخته نبود حتی برای برادراش. الان که اجازه پیدا کرد از طرف خودم خودش معرفی کنه، غیبت تمام شد، احتمالا میگن ظهور. راجب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هم همینطوره. یه تعبیری داریم تحت عنوان ظهور صغرا، که در واقع نام حضرت بر سر زبان ها میفته و همه جا سخن از حضرت و ظهور حضرت، و چه بسا بعضی جاها حضرت دیده بشه، که فرض کنید داریم سپاه سفیانی، طبق اون چه که گذشت متوجه میشه که حضرت مثلا در مدینه دیده شدن، سپاهی رو میفرسته که اونجا حضرت رو دستگیر بکنن، حضرت از مدینه میرن مکه. این اصطلاح میگن ظهور صغرا، ولی ظهور اصلی اون حقیقتیست که کنار کعبه اتفاق میفته، و این موضوع رو میخواییم با هم دیگه دنبال بکنیم. اولین مسئله در رابطه با زمان ظهوره. خب کی؟ یعنی وعده قطعی که داده شده، این همه سال گذشته، خب کی این ظهور اتفاق میفته؟ کی خداوند متعال اجازه میده؟ پاسخ این سوال اینه، بر اساس روایات متعددی که داریم در کتب معتبرمون، از جمله کافی در جلد یک کتاب الحجه بابی تحت این عنوان داریم، باب و کراهیت توقیت، ممنوعیت تعیین وقت. توقیت یعنی تعیین وقت برای ظهور. کراهیت در این گونه مسائل، در مسائل کلامیان ها، یعنی ممنوعیت. اصلا تعیین وقت برای ظهور امریست ممنوع و کسی حق نداره که چنین کاری بکنه. روایت متعددی در این باب داریم، از جمله روایت امام صادق علیه السلام فرمود کذب الوقاتون، تعیین کنندگان وقت برای ظهور اینا دروغ میگن. و چرا دروغ میگن؟ چون این علم، علم نیست که در اختیار اینها باشه، در دسترس اینها باشه، این علم، علم الهیه. لذا هر چی بگن بر اساس زعم و گمان خودشون، حدس خودشون، تیر به تاریکیه. یه جای نشونه میبینن، ای داد این نشونه ظهور، پس ظهور اتفاق میفته. و موارد متعددی رو ما برای تعیین وقت داشتیم در طول این سالها، که از طریق هر کسی که باشد، هر کسی که باشه، با هر جایگاهی که باشه، فرمود فلا تهابوا ان تکذبوا، هیچ ترسی به خودتون راه ندید از این که تکذیبش کنید، تکذیبش کنید. از کذب الوقاتون، تعیین کنندگان وقت دروغ میگن. و هلک المستعجلون، اونایی که میخوان با حالت شتاب زدگی با بحث ظهور روبرو بشن اینا هم هلاک میشن. چرا؟ هی بگن این جمعه میاد،
جمعه نیمد،
جمعه دیگه میاد، جمعه دیگه میاد. حالا بعد در بحث آسیب شناسی خواهیم گفت که فرق استعجال با دعا برای تعجیل فرج چیه. اینا دوتاست. اجمالاً استعجال رو ما با واژه شتاب زدگی معنا میکنیم که یک بار منفی داره. این که شما بدونی این که زمینه ها و مقدمات کاری رو فراهم بکنی بخوای بیگدار به آب بزنی و توقع وقوع چیزی رو داشته باشی قبل از اوانش، قبل از وقتش، قبل از اینکه زمینه هاش فراهم بشه. اونایی هم که امروز و فردا میکنن بالاخره صبرشون میبره و میگن پس اگه بود که میومد. یعنی به جای وظیفه گرایی نشستن امروز و فردا که ببینیم حضرت کی میان، حضرت کجا میاد، مگه نیست، مگه این همه نگفتیم غیبت به معنای رفتن حضرت نیست، به معنای ناشناس بودن حضرت، حضرت که جایی نرفته که. و نجل مسلمون، خیلی حدیث عجیبه، اونایی که تسلیمن، اونایی که دنبال وظیفه هن، اینا اهل نجاتن. و شما اگر دنبال وظیفه بودی حضرت اومد نورون علی نور، نیمدم نباختی. روایت فراوانی داریم که شما اجر و پاداش کسی رو خواهی داشت که در کنار حضرت، در زیر خیمه حضرت و با حضرت باشه. اما اگر به دنبال انجام وظیفه حضرت هم بیاد، معلوم نیست که شما خیر باشه، چون آمادگی لازم رو نداری و به علل و عوامل مختلف ممکنه مقابل حضرت قرار بگیری. شما اگر این کتاب کافی بود، کتاب کمال الدین هم مراجعه بفرمایید، جلد 2 باب 3، حدیثی از آقای امام رضا علیه السلام که میفرمان مثل زمان ظهور مثل زمان قیامت، مثله که مثل ساعه و علمش در اختیار خداوند متعال. در مورد این که خود امام زمان آیا علم به ظهور دارند یا ندارند اظهار نظر قطعی نمیشه کرد. دو دیدگاه دارید، درست میگن میدونن، درست میگن نمیدونن، به هیچ جهتش مشکل ایجاد نمی کنه. یعنی اگر موردی رو ما گفتیم امام نمیدونه، این خللی به امامت و جایگاه امامت وارد نمی کنه. گاهی جاها ندانستن یک چیزی برای حجت الهی میشه کمال، مثل قضیه حضرت ابراهیم خلیل که مأموریت پیدا میکنه اسماعیلش رو ذبح کنه، آیا میدونست فرجام کار چی میشه یا نمیدونست؟ اگر میدونست که دیگه کار او ارزش نبود. این بستگی به نوع کار و موضوع داره. اونجا باور حضرت ابراهیم اینه که چنین مأموریتی رو دوست بشه و با تمام توان و قوا میره به دنبال انجام یه مأموریت. اما در قضیه کربلا دانستن این قضیه ارزش میده به کار، که با اینکه امام میدونه سر انجام این کار چی میشه، وقتی این رضای خدا در این کاره، وقتی میشه میبینه سبب احیای دین و بقا و ماندگاری دین میشه، دیگه سم اون بطاعته. یعنی خود موضوعات هر کدوم اقتضای خاص خودش رو داره. اینی که امام زمان هر آن و هر لحظه احتمال میدن فرمان الهی برسه قوم، و این آمادگی رو در خودش حفظ میکنه، این میشه ارزش، یک کمال برای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. پس این نکته رو توجه داشته باشید. ما عرض کردم در طول همین در 15 سال در 20 سال موارد متعددی رو داشتیم، کسانی را که اومدن برای ظهور وقت تعیین کردن و این تعیین کردن وقت یک آسیبه که در بحث آسیب شناسی نکات بیشتری رو خواهیم گفت. هر کسی با هر موقعیتی گفت آقا انسان سال ظهوره، تا 5 سال دیگه آقا میاد، تا 10 سال دیگه آقا میاد، اینو میشه تعیین وقت. اما اگر کسی بگه که بر اساس آب سوال و قرائن و علائمی که هست ظهور خیلی دور نیست، امیدوار باشید، نه اون معنی نداره. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، چرا زمان ظهور مشخص نیست؟ این نکته هم نکته خوبیه. یک برای حفظ عمیق، یعنی اگر زمان پیامبر می‌فرمودن که 1400 و چند سال دیگه 1500 سال دیگه ظهور و فرج اتفاق میفته، الان اثری از دین نبود. بله؟ اما اینکه هر دین به قول عرب‌ها هر نسلی احتمال میدادن که ظهور زمان اونها واقع بشه و در این زمینه تلاش کردن، سبب بقای حق شد. شما ببینید زرارت ابن اعین وقتی میشنوه از آقای امام صادق علیه السلام در رابطه با دوران تلخ و سخت و غیبت، میپرسه که آقا من اگه اون زمان بودم چه کنم؟ از آن نمیفرمان نه تو که به اون زمان نمیدید، تو اون زمان هفت تا که ایچ هفت تا کتن توسوندید. فرمان یا زراره این ادرک تبالک زمان فعدم حاجت جا، اگه اون زمان هم بیار کردیم برای این دعا مداومت داشته باش، دعای اللهم عرفی نفسن. این نشوندنده اینه که ما در هر زمانی باید ببینیم وزیده موشی وزیده رو عمل بکنیم. پس یک برای حفظ امین زمان ظهور مشخص نشده. خب یعنی میفرمایید که سرکاری بوده دیگه؟ بله؟ دیگه نه، اثر دوم بیان نکردن زمان ظهور استمرار زمین سازیه. اگر من امید من حفظ کنم بگم خب بنان فرض بکنیم ما بریم زمان پیامبر، زمان امام علی، زمان امام صادق، زمان امام حسن عسکری بریم 500 سال قبل، بریم 100 سال قبل، بگیم حالا که ظهور اتفاق نمیاد، بریم سرگرم کار خودمون بشیم، هیچ وقت ظهور اتفاق نمیاد، چون بار زمین سازی ظهور بر روی امته و این زمین سازی باید استمرار داشته باشه. خب همین که زمان ظهور بیان نشده و هر نسلی این امید رو داشتن که ظهور در زمان اونها واقع میشه، سبب شده این زمینه سازی استمرار پیدا کنه و اون چرا که ما امروز در مورد محوریت داریم نتیجه زحمات هزاران نفر هست که در طول تاریخ در زمان خودشون بخشی از این مسیر رو انبار کردن و کار کردن. بازم من دلم قرص نیست، یه جورایی مثل این که ما بازی کردیم با احساسات دیگران، در این حالی که ظهور زمان اونها نیست، ما این امید رو دادیم که ممکنه باشه پس کار کنیم. اولا این کاری که کردن، زحمتی که کشیدن هدره، آن به آن لحظه به لحظه معذور است. جواب اساسی اینجا زمان ظهور بداپذیره، به قول امروز شناوره، مردم نقش دارن در تعجیل یا تأخیر، نه سرکاری نیست. مردم هر زمانی اگر واقعا منتظر می بودن، اگر واقعا شرایط رو فراهم می کردن، بنا نبوده اینقدر ظهور در این نقطه دوردست انجام بشه و صورت بگیره. اگر با تفکر و تعقل نیام می کردن، دفاع می خواستن، حرکت می کردن، تلاش می کردن، زمینه رو فراهم می کردن، اون شرایطی که برای یاران حضرت گفته شده در خودشون ایجاد می کردن، فضای عمومی جامعه و جهان رو آماده می کردن، ظهور اتفاق می افتاد. از اول بنابر این قرار نگرفته که ظهور باید در این نقطه انجام بشه و شما هر که خودتون بکشید جلو نمی افته، نه خیر، زمان ظهور قابل تعجیل و تأخیره. پس شما می تونید زمان ظهور جلو بندازید. اما راجع به مکان، در رابطه با مکان ظهور اجماع و اتفاق نظر میان تمام امت اسلام که کجا؟ کنار کعبه. این قسمت رکن کعبه رو میدونید، اسم رکن حجر الاسود، و این قسمت هم حجره که حدود 1.5 متر ارتفاع داره از زمین. این قسمت هم در خانه خدا داره که حضرت این قسمت کعبه بینه حجر و در خانه خدا چیزا تکیه میدن و اون بحث معرفی خودشون رو انجام میدن و به اصطلاح ظهور اتفاق میفته، شناخته شدن حضرت که این آقا همون موعود امم منجی بشریت و آمده برای نجات مظلومان و مستضعفان. خب در رابطه با نحوه ظهور و برخی جزئیات که در این زمینه داریم، روایتی داریم از امام باقر علیه الله و سید و سنا که می فرماد فعضا ترجه، وقتی ازت خروج کردن یعنی همون اذن معرفی رو دریافت کردن از طرف خداوند متعال، اتند وحره الالکعبه، خوش می دن به کعبه، وجتنع الیه سلاتنع و سلاتت عشر رجلن، دورش اون 313 مرد اون اصحاب خاص حضرت دورش جمع میشن و اول ما ينطق به هذه الايه، در اون سخنرانی جهانیشون اولین سخنشون اینه، آیه 86 سوره هود قبلا بحثش داشتیم، بقیت الله خیر لكم ان کنتم مؤمنین، بعد فرمان انا بقیت الله، این انا بقیت الله معرفی خودشونه، انا بقیت الله فی ارضه و خلیفته و حجته علیکم. خب وقتی حضرت خودشون معرفی کردن، در ادامه مراسم بیعت رو داریم. جالبه که در مراسم بیعت طبق روایت که محمد بن مسلم باز از آقای امام محمد باقر علیه السلام نقل میکنه، ذیل آیه 62 سوره نمل، آیه امن یجیب المغتر اذا دعا و یکشف سوء سوء غیبته، و مستر امام زمانه که حضرت هم نزلت این آیه در مورد حضرت قائم و جبرئیل روی بام در واقع کعبه روی اون ناودان به صورت پرندهی سفید، و اولین کسی که با حضرت مهدی بیعت میکنه جبرئیله، و بعد اون 313 نفر یاران خاصش اون هستن که با حضرت بیعت میکنند، و بعد سایر یارانشون که مراسم بیعت صورت میگیره که با تمام وجودشون با جان و مال و هر آنچه که در اختیارشون هست یاری کنند حجت الهی رو. سوال بسیار مهمی که ما در اینجا در واقع خواهیم داشت و در این بحث اینه که وظیفه ما چی؟ طبیعتا میگه آقای جای پرسیدن نداره، معلومه دیگه باید یاری کنیم. نه، میگیم شخصی الان اومده میگه انا بقیت الله، بله ما باید چکار کنیم؟ تا گفت انا بقیت الله بگیم لبه بریم بیعت بکنیم. اما در طول تاریخ خیلی را داشتیم گفتن انا بقیت الله، لذا هر کسی گفت انا بقیت الله که نمیشه دنبالش را افتاد، و باز این یکی از آسیب‌های بزرگی بوده که منتظران امام زمان برکشون بشارش بودن که هر کسی در این زمین ادعای کرد میدونی یه دی دنبالش راه افتادن، حتی بعضن از خواست. خیلی ما دو تا وظیفه اساسی داریم در مواجه شدن با چنین امری، دو تا وظیفه اساسی داریم. یک اینکه به یقین برسیم واقعا راست میگه، حق سکه اصل مدعی دروغین نیست، این اساسی ترین وظیفه ماست که خدا وقتی رسولی هم که میفرسته میگه لقد ارسلنا رسولنا بالبینا، ما رسول رو میفرستیم با بیانه با معجزه، اینه که اومد گفت من رسول خدا هم فرستاده خدا هم ای قربون خدا برم تا از طرف خدا هم من یه دایی دورت بگرم دایی فردستم نخیر. عقل ما اینا میگه، خود خدا از ما اینا خواسته که تو این زمینه معیار داشته باشیم، شاخص داشته باشیم، بتونیم تشخیص بدیم سکه عقل و سکه بدلی موعود راستین را از مدعیان دروغی.
تو این زمینه نباید زود باور باشی، نباید ساده لوح باشی. خب با چی یقین حاصل کنم؟ با معیارها، معیارها خود خدای حکیم، معیارهایی که این زمینه از طریق رسول بهش و بعد اهل بیت شاهدین صلوات و در این مجموعه در اختیار ما گذاشتن، ما از طریق شاخص هایی که در اختیار ما گذاشته باید به یقین برسیم. فایده این کار دو چیزه: یک، راه در مدعیان بسته میشه، یعنی ما اگر این معیاران میشناختیم در طول این هزار خورده ای سال این قدر خسارت نمیدادیم و این قدر بازار مدعیان دار نبود، این همه قربانی ما نمیدادیم. چون معیار دستت باشه با عرشات این معیار میدیم، حالا چون میدیم دروغ میدیم دروغ میدیم دروغ میدیم و وقتی ما بوده راست میمد در اساس همون معیار. دو، بارها اینا گفتن بازم میگن که وقتی حق با تمام قوا به رهبری امام زمان قد علم کرد و پرچم را بلند کرد که بقیه نمیتونن نگاه بکنن، باطل هم، جبهه استکبار هم، فراعنه هم، دجالان هم با تمام قوا و قدرت و هر اینچه که در سمت دارن رو میکنن و بزرگترین جنگ روانی تاریخ بشریت رو به راه میاندازن به شیوه های مختلف در هر جایی متناسب اون زمان. بله موجود میاد، اما این اونی فضا رو اونچنان تیزره و تار میکنن به شک و تردید ایجاد میکنن، خیلی ها گم میکنن حق و باطل رو، همون کاری که در رسول خدا کردن. اینه که دیگه قرآن ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، کتاب دکیه به علماء یهوده. تلبسوا الحق بالباطل یعنی حق و باطل رو قاطی نکنید، حق رو با باطل نپوشونید، با اینکه خودتون میدونید. میگفتن بله درسته، پیامبر خاصن میاد و چنین و چنان، ما اصلا اومدیم قربونش بریم فدایش بشیم، ما اومدیم اینجا برای ایمان آوردن، اما این اون نیست. با اینکه میدونستن این هم اون میدیدن اگر اقرار کنن به زعم باطل خودشون در اثر ضعف نفس ایمان، میگفتن در خونه ما بسته میشه، کسی دیگه به ما احترام نمیذاره، همین را دور اونجا میشه. یعنی روحیه خودخواهی و استکباری و جهالت سبب شد که حالا اون که چیزی نبود، که البته خیلی ها از یهود و مسیحیت را مانع شدن ایمان بیارن و ظلم و جنایت عظیمی کردن اینها. اما بزرگترین جنگ روانی در تاریخ بشریت با ظهور امام زمان شکل میگیره. اون زمان شما در این قسمت اگر اون معیارهایی که ناخود درست کار نکرده باشی به یقین نرسیده باشی، اون وقت تحت تاثیر این شبهات قرار میگیری میبری. پس اولین و مهمترین وظیفه منتظران و مؤمنان اینه که وقتی کسی اومد گفت انا المهدی انا بقیت الله، با اون شاخص و معیارهای هم کار کنن و متاسفانه روی معیارها کار نمیشه اون گونه که باید بسازن. خب حالا ما به یقین رسیدیم که ایشون واقعا موعود راستینه، غیبت تمام شد، وعده الهی محقق شده و عزت اومده، حالا چه کنیم؟ بعد از این کار بزرگترین و مهمترین وظیفه ما اینه که تسلیم محض حجت الهی میگم. اینا را بارها گفتم بازم میگم، نه من که الان میگم میفهمم نه شما. اون موقع که حضرت اومد میفهمیم تسلیم محض حضرت بودن یعنی چه و شرایط چجوریه که ما باید هر چی تو ذهنمون هست اینا را کنار بزنیم، پاکش بکنیم، یک جمله بدیم حضرت: او حق است و حق با او، انه مع الحق و الحق مع اه. این جمله یه که آقا رسول الله در قدیم فرمودن راجع به اوصیات و بیشن و انه مع الحق، اینا با هستن و مهمتر از اون و الحق مع اه. حق چی هر؟ هر چی که ایشون میزن. راه حق چی هر؟ راهی که ایشون میزن. باطل چی؟ اونچه که نقطه مقابلش باشه. تو این زمینه با هم قضیه جنگ روانی که عرض کردن کاری میکنه که دشمن کاری میکنه که ادهی با قرآن مخلصن لله میرن به جنگ با امام زمان. چه کیا اینجا تعریف میکنن؟ اونایی که بخوان کار امام زمان رو با عقل خودشون بسنجن. اینا کلا سرشون میره. کما اینکه امام علی به حارث همدانی فرمودن یا ها رو همدان این نکل منبوس علی، تو کلا سرت رفته، تو حق را با شخصیت ها و با دیگران میخوایی بشناسی، میگی طلحه و زبیر و عایشه مگه میشه در باطل باشن و علی حق باشه؟ مگه میشه؟ اون بر چقدر صحابه داریم، حافظ قرآن داریم، قاری داریم، فلان فلان، میگه تو حق را از چهره یه افراد میخوایی بشناسی، کلا سرت رفته، دچار شک و تردید شدی، تو شاخصت باید امامت باشه، امامی که رسول خدا فرمود الحق و نه، هر کی مقابل امامت بود باطله، هر کی با هر کاری به حق شده باشه. و در اون مبارزه جهانی حضرت با دجالان گفتم مواردی پیش میاد، اقتضا اینه که حضرت پشت پرده ها را نگه، دستور میده که شما باید عمل کنید، گرچه ظاهر در تو مثل سراخ کردن کشتی باید، شما هم پشت فرده را نمیدونید، اینجا سمعا و طاعتا، و این کار ساده نیست، به اینجا رسیدن کار ساده نیست. گفتن مثل اون قضیه که امام صادق علیه السلام به سهل سائلی از ایران رفته بود، فرمود برای سکنه بود، این برای این هست. یعنی ما یارانی که به این مرحله از معرفت و شناخت آگاهی رسیده باشن را چی؟ نداریم. کار ساده نیست که شما اسمت امام رو بفهمی که هر چه که امام بفرماید بگی سمعن و طاعتن. خب فایده اینم خیلی چیزاست که رهایی از فتنه خوارج و باعث میشه که شما مثل خوارج نشه. حالا سوالی که به ذهن شما میاد اینه که نه یارای شناخت چی بود؟ اینه که گفتیم اولین وظیفه ما فهم آشنا بودن با معیارهای شناخت، تا به واسطه اون بفهمیم که موجود راستین چی هست. خب این معیارها چیه؟ قبل از اینکه معیارها رو بگیم، این قضیه رو عرض بکنم که اگر کسی خودش دنبال شناخت حق باشه واقعا، تو این زمینه تلاش بکنه، اخلاص هم داشته باشه، راه رو بهش نشون میده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اما اگر کسی خودش نخواد، به هیچ بهونه بیاره، هزار تونه ایارم بیاری، فایده هم مثالی که میگن اگر کسی خواب باشه میشه بیدارش کرد، اما کسی اگر خودش خواب زده باشه نمیشه بیدارش کرد. این نکته اساسی رو داشته باشیم که ما همیشه خودمون رو به خدا بسپاریم، دینمون رو، ایمانمون رو به عهد توکل باشیم، با اون آیه ولدوی نجاه دو کنالنه یا نمسه بلنه رو داشته باشیم. نقطه دوم اینه که وجود این معیارها معناش اینه که این نیست که در طول تاریخ ما مدعی دیگه نخواهیم داشت، نه، اون برای اتمام حجت بر ما مواردی ذکر شده، خدایی که به این معیارها توجه میکنه و راه خودش رو مشخص میکنه، میتونه حق از باطل تشخیص بده، مورد راستین رو از مدعی دروغی میتونه تشخیص بده، یکم توجه نمیکنه و میفته در دام، اون که تقصیر خودشه. پس در طول تاریخ ما داشتیم مدعیان رو و افرادی هم داشتیم در دام اینا افتادن. بدان معیارها وظیفه دین، وظیفه حجت های الهی است که این کار انجام دادن. اما این که ما از این معیارها درست استفاده بکنیم یا نه، به جای استفاده بکنیم یا نه، وظیفه خودمونه. اون معیارها چیه؟ حصاره و خلاصه ایست، اصل خود این بحث بحث مفصلیه. یک، فرمودن راجع به حضرت مهدی که خب جالب اینه، وقتی خود ائمه بیان میکردن که حضرت غایب میشن و مدت طولانی هم این غیبت ادامه خواهد داشت، افراد میومدن سوال میکردن خب وقتی بعد اومدن از کجا بشناسیم و بشناسن، یعنی همین سوال رو اون زمان پرسیدن و اهل بیت جواب دادن. یک، دارای وقار و آرامش. یعنی اگر خب کسی که این کار یه نظام جهانی پیگذاری بکنه، یه حکومت جهانی برپا بکنه با این همه مشکلات و موانعی که روبروش خواهد بود. راجب هیتلر خب تو فیلمهایی که نشون میده و در سوزه و رفتارش که در یه آن یک با تلفن داشت با یکی حرف میزن با دستش میشه میکرد اون بر یک آلتی که لحظه آرام و قرار نداره. اگر کسی را دیدید که این بر بود و اون بر بود و داد اینو درست کنون و اینو جواب رو میشنه، این معلومه دروغ میده. حضرت مهدی دارا یه وقار و آرامش، یعنی تا در کسی دیدیم وقار و آرامشه پس اون حضرت مهدی است. نه، نبود این ویژگی دلیل بر نبودن اون که اون موضوع راستی نیست، اما این جزء العله، این باید باشه به اضافه یه چیزای دیگه. دو، از پاسخ به هیچ سؤالی عاجز نیست. از آسمان زمین، از غیب و شهود، از طبیعت و ماورای طبیعت هر سؤالی بپرسی جواب کامل و قانع کننده داره. جالب این به احدی نیاز نداره و همه به اون نیاز دارن. اینم که میگیم آقا حضرت نیرو میخواد یار میخواد، از کردم به خاطر سنت لیقوم الناس بالقسط. اینجا اگر در زمینه سوالات امثال اینا کسی سوالی بپرسه به احدی نیاز نداره، علم الهی رو در اختیار داره و از پاسخ به هیچ سؤال عاجزی به عبارت دیگه مثلاق سلونی قبل ان تدعونی که احدی نتونسته ادعا بکنه جز معصومان صلوات الله علیهم اجمعین، چه کوچیک به ظاهر چه بزرگ، چه امام جواد 7-8 ساله چه آقا امیرالمومنین. این زمینه و از شعبه ها و شاخه های این اصل اینه که به زبان تمام انسان ها که بیمانه به زبان تمام موجودات آشنایی داره. این از این جدت میکنم از پاسخ به این سوال عاجزی داریم شیادان فرصت طلبانی رو که از طرق مختلف از جمله ارتباط با اجنه و امثال اینها این و برنامه های ذهنخانی و امثال اینا که چاپ های علوم غریبه میان ادعای میکنن مسائل رو جواب میدن از گذشته از آینده. میگه آقا تو یک سال برو هر مقدار که میخوای راجع موضوع بیا کار کن و ارتجالا بدونی که به من بگی، بیا بسم الله الرحمن الرحیم مطلب سر کن من حاضرم با مناظره کن. داریم اینجور مدعیانی رو، البته اینجور نیست که همین چیز رو بدونن، اما همین که مواردی رو از گذشته میگن و راسته، مواردی رو از آینده میگن، مواردی رو از حال میگن و افرادی بینن درسته لازمش میشه و اینو دلیل بر حقانیتش میدونن. نه، توجه داشته باشید اولا علم آگاهی اینا محدوده و ثانیا این شاخه از این قضیه کسی باشه به زبان تمام انسان ها. ما الان چقدر زبان داریم، چقدر لحظه داریم تو آدم، مثلا قابل حد و حصره. اون هم شما انگلیسی، اینا که میگن ما زبان انگلیسی بلدیم، خود زبان انگلیسی یه جوره، انگلیسی انگلیس و انگلیسی آمریکا یه جوره، خود کشورهای مختلف یادتهای مختلف آمریکا یه جوره، اصلا تو خود فارسیش یه جوره، فارسی ایران، فارسی افغانستان، فارسی یه جوره، تو خود ایران هر جایی هر منطقه میگه اصطلاحات خاص خودشونو داره. این که او به زبان مادری هر فردی آگاه‌تر باشه تا خود اون فرد، به زبان موجودات آگاهی داشته باشه، این دیگه در اختیار کسی نیست. یکی از نکته هایی که این که حضرت در مکه ظهور میکنه علل عوامل مختلفی داره. یکیش اینه که مکه شما میری فرسانه تو مسجد الحرام هر کسی از یه جاییه، یکی از آفریقاست، یکی از اروپاست، یکی از آمریکاست، یکی از آسیاست، هر کسی از یه کشوری نوعیه، زبانها و گویش‌های مختلفی دارد. اونجا این قضیه اگر اومده سر پایین داره یه لغزی بیمان خیلی نکنه چی میگه ببینید چی میگه مترجم، میتونه از کجای زبون چیه اون مترجم داره این فکر کردی برای این قضیه که اگه ببینید نمیفهمه نداره مترجم داره بدن سفارش خیلی بس جالب اینه که این از طریق تصویر اجنده و راه دیگه هم قابل دستیابی نیست که بخواد حرف طرف رو بشنوه در این حال ترجمه کنه، اون ترجمه رو درست بکنه، منتقل بکنه و همسال اینه. طرف به آقای امام رضا علیه السلام از کن آقا جان چیزیه که شما هر کسی میاد با شما صحبت بکنه به زبان خود او سخن میگی، عرب باشه عربی، فارس باشه فارس، فارسی، ترک باشه ترکی و زبانهایی که خصوصاً علیه اون منطقه هم بود. حضرت فرمود و ما آن الله لیتخذ حجتا علی قوم و هو لا یعرف لغاتهم. خداوند متعال هرگز کسی را حجت بر قوم قرار نمیده که او زبان اونها را نفهمه. چجور خدا انسانی را امام و حجت بر مخلوقات خودش قرار بده و او هر که اینا را نتونه بفهمه نیاز به مترجم داشته باشه؟ خدا هرگز چنین کاری نمیکنه. جالب اینه که از یه روستایی هست بین قم و ساوه به نام آوه که امام حسن عسکری هم نامهی دارن به این منطقه، نامهی دارن امام حسن عسکری به مردم منطقه آوه. اگر اشتباه نکنم این ماجره رو آوازم تو همین کتاب در رویاهوت مهدوی که ادهی از مردم آوه میرن از کردم این روزه الان تو ذهن خدمت یکی از ائمه یکی قطعیه اما کدوم امام باشه ظاهرا امام حسن عسکری علیه السلام و یکی از اینا زبون آوهی یه زبون خاصیه مثل زبون محلی نامی چجوریه اینجا زبون محلی خاصی داشتن با زبان آوهی صحبت میکنه امام با همون زبان آوهی باش صحبت میکنن و جوابشون میدن. خیلی جالبه یعنی حتی زبانهای محلی را هم بهتر از خود اطراف و با آگاهی آشنایی بر تمام اصطلاحات و واژه‌هایی که وجود داره حضرت بنده و این خیلی زود میشه پی برد به این که آیا اون شخصی که مدعیه میگه من امامم آیا واقعا راست میگه یا راست نمیگه. زبان یک گستره عمیقی داره. ما الان فارس زبان زبان مادریمون زبان فارسیه اما آیا هر متنی که به زبان فارسیه بلدی تو خوندن حافظ، گلستان، بوستان اینا مشکل داریم؟ خیلی وقتا به کتاب لغت مراجعه میکنیم با اینکه عمریه در واقع فارسی داریم صحبت میکنیم. ما حتی داشتیم مواردی استاد ما مکالمه زبان عربی اصلا فارسی بلد نبود، استاد ادبیات عرب بود، رشتش تدریس زبان عربی و مکالمه عربی بود، چند جلد کتاب داشت اما مرتب به کتاب لغت مراجعه میکرد، مراجعه میکرد. از بس دامنه واژه ها خودم تو زبان عربی چیه؟ و توی گسترده است همه اینا را اشراف داره و کسی که به تمام اینها اشراف داشته باشه در گستره جهانی نیست و نداریم جز حجه خیلی داریم. بله یکی نیست حضرت به راحتی میتونه با اینا ارتباط برقرار بکنه و با اینا حرف بزنه و تازه زبان موجودات، زبان موجودات جدای از انسان ها از زبان موجودات رو هم آشنایی داره که تو این زمینه خب روایات متعددی داره. آدرس دادن گفتم نکنید نکار کنید بهار جلد 26 صفحه 190. عمر طولانی داره ولی چهرش مثل جوانی ساده و کمتر. اگر یه پیره مرد به محاسن سفید از سایده درشی اومده خیلی هم نورانیه. یه مورد رسو هم بود نشون میداد به عنوان مهدی ظهور کرده بود اون دیدید یا نه؟ اوه چه میکردن مردم در اکرام تو خب محاسنش همه سفید و سن مثلا ایشون میده روی 60-70 سال حد اول سن داشت. این معلومه حضرت مهدی با اینکه عمر طولانی داره در بخش امام مهدی در یک نگاه گفتیم، اما چهره او زبانه مثل فرقی 40 سال بکن طرف 40 سال اون فرزند امام حسن عسکریه، پدرش امام حسن عسکریه، مادرش حضرت مجلس فاطمه. اگر کسی که میدونیم حسد و نسبش کیه، باباش کیه، مامانش کیه، بابا بزرگش کیه، اومده میگه انا المهدی. اما همه اینا به کنار، یک معیار که خیلی سریع و دقیق میشه بهش دست پیدا کرد و قابل کپی برداری نیست، هیچ مدعی تو عالم که بماند 7-8 میلیارد آدم تو کره زمین دست به دست هم بدن تمام توان و قدرت انرژیشون رو به هم بدن نمیتونن چه کاری بکنن. این آخریه کسی امام مهدی که میراثدار همه انبیا و اوصیا باشه، اون میراث معنوی همه انبیا را یه جا داشته باشه، تمام معجزات از زمان حضرت آدم تا خاتم رو باید یه جا داشته باشه با همون آثار ویژگی ها. خب شما میدونید که حضرت موسی کریم عصایی داشت، با این عصا چه میکرد؟ چه قدرتی داشت؟ سنگی حضرت موسی داشت که بار یک شتر در واقع بود، با این عصا رو این سنگ میزد و اون چه که نیاز افراد بود تأمین میشد. این عصا و این سنگ رو امام زمان داره و کسی که میگه من امام زمانم باید داشته باشه، عصا که خیلی زیادی خوشگل میشه میری میخوریم، سنگ هم کتاب خواهی نخیر با همون آثار و ویژگی. انگشتر از سلیمان، انگشتر که بیه داریم قوم بدین چقدر انگشتر خوشگل و زیبا انواع و اصلا مختلف نخیر، انگشتر با همون ویژگی که حتی پرندگان آسمان از اندگان همه چیز تحت اختیار حضرت باشن، باد، باران، پیران حضرت یوسف، پیران چقدر داریم؟ نخه پیران با همون ویژگی القاه و علا وجه فرکده و پیران صندوقچه سکینه، اونی که در سوره بقره ذکرش به ایمان اومد و سوره استاد در به در دنبال این خیلی خوشکلش هم درست کردن، خلافه چند تا درست کردن، چون اگر این کسی اینا داشته باشه کارش تمومه، یعنی قدرت دست بشه. این صندوقچه وقتی جلو صفحه حرکت داده بشه، اولا یک رویه قوی و قوت قدرت میده به مؤمنی و از اون طرف یه رعب و وحشتی در دل طرف مقابل و دشمنشون ایجاد میکنه که اونها در اثر این رعب و وحشت یا تسلیم میشن یا پا میذارن به فرار. این صندوقچه آرامش پیش امام زمان، کتب آسمانی آنگونه که نازل شده، اون تورات واقعی، اون انجیل واقعی، اون الواح و علمای عربی گرچه اون کتاب آسمانی خودشون رو میدونن ندارن، اما تو این زمینه سینه به سینه بهشون رسیده از به ویژگی های از اون کتاب که میتونن تشخیص بدن. رایه رسول خدا که رایه رسول خدا رو میان تا حالا صحبتش به میان اومده یا نه، که گفتیم پیامبر خدا یه رایه داشتن، یه فرسان داشتن که همون تقریبا ویژگی اون صندوقچه را ایفا میکرد. وقتی این برافراشته میشد و این به احتزاز در میاد و حرکت میکرد، یه رعب و وحشت عجیبی در دل دشمن میانداخت و شکست دشمن قطعی بود. دو بار تا به حال برافراشته شده، یکی در جنگ بدر، یکی در جنگ جمل، سومین بار در زمان ظهور برافراشته شد. تو جنگ صفه خیلی کار مشکل شد، خیلی مشکل شد، یا امیر المؤمنین فرسانه که تو جمل کار تمام کرد، جنگ جمل تو نکشید، مثلا یک دو ساعت تمام شد، خسارت زیاد بود اما طول نکشید. بعد طرف صفین طول کشید، خیلی سخت شد کار. گفتن یا علی اون رایه رو بیا از فرمان نمیده، اون دیگه درست راسته نخواهد شد مگر درست فرزند مهدی از جلال الله تعالی فرزند رو شد. خب این فرزند خوشی میده، کسی میگه من مهدی هم، داریم افرادی که ادعا میکنن که بله ما اون علم رو داریم، این اصحاب و سنگ رو داریم کنم. از دانه خدمت شما که پرچم و سلاح رسول خدا که خب پیامبر خدا ذوالفقار رو دادن به حضرت علی علیه السلام که کلن اینا چه ذوالفقار، چه این پرچم، چه اون تابوت سکینه، اون عصا، اون سنگ، اینا این پیراهن، اینا از جنس دنیا نیست، مادی نیست، از عالم دیگری، کما که حجر الاسود هم همینطوره، اینا از جنس این عالم نیست، از عالم دیگری. اینها به هر حال این نمونه بود از این معیارهایی که با این معیارها ما میتونیم بشناسیم اون موعود راستین رو، رو اینا باید کار کرد. حالا با زبان هنر، با هر طرح و تصویر و هر جوری که میتونیم رو اینا کار هنری انجام بشه، در اختیار افراد قرار بگیره که صرف این که کسی اومد و کارهای عجیب و غریبی انجام میده و چه بسا از گذشته و حال آینده میاد میگه، بیماری رو درمان میکنه و امثال اینا، اینا باعث نشه که ما فریب بخوریم، فکر کنیم که پس کلن او اونچه که میگه راسته و در دام اونها، در دام مدعیان بیفتیم. در ادامه ما سپاهیان حضرت رو داریم، مفهوم حضرت که میخواد قیام بکنه که ما اصولی داریم در عالم خلقت، از جمله در مورد حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه الشریف، و اون اینه که اصل بر روال طبیعی، اصل بر اعجاز نیست، امور باید رو روال طبیعی داره جلو، اعجاز بران موارد ضرورت، مورد اضطراری برای اتمام حجت که یه ضرورت اقتضا بکنه. نگا پس از اون اگر که بخواد پرده غیب کنار بره و اعجاز صورت بگیره، هم ارزش کار خوب و تیه راه عقل میاد پایین، هم مجازات مخالفت به شدت متفاوت میشه. بارها و بارها گفتیم قضیه مائده آسمانی که بنی اسرائیل از حضرت عیسی مسیح درخواست کردن، در آیات پایانی سوره مائده داریم که وقتی حضرت عیسی مسیح درخواست بنی اسرائیل رو از خداوند خواست که اللهم ربنا انزل علینا مائده من السما تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا و آیتا منک و ارزقنا و انت خیر الرازقین، آیه 114، خداوند فرمود قال الله انی منزلها علیکم، باشه چشم من اینا میفرستم، اما فمن یکفر بعد منکم، اگر بعد از این اتفاق، بعد از این نزول مائده آسمان کسی کفر بورزه، فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، اونچنان او را مجازات کنم که تا به حال احدی از عالمیان را اینچنین مجازات نکرده بود. چرا؟ این پرده غیر کنار که را تکلیف شما سنگین تر میشه. روال روال اون عادیه که الذين يؤمنون بالغيب، احتمال به خدا، آقا معجزه برای اتمام حجت بود، بله تو باید معجزه بخوای، اول وقتی معجزه ارائه شد و یقین کرده او حجت الهیه، دیگه دنبال بهانه نباید باشی، دیگه فقط به تو میخواد تا با مشکل رو برسونی درخواست معجزه بکنی، نه راه تو برو با توکل به خدا، این تنصر الله ینصرکم، باور وعده الهی که اگر تو رفتی جلو در راه خدا تلاشت کردی و با اخلاص بودی خدا یاریت میکنی، اما وایسی بگی خدایا اذهب انت و ربک فقاتلا، این نمیشه. در حال حضرت سپاهیانی داره، یک ارزان به خدمت سپاهی از فرشتگان که اینا هم در حیطه محدوده و شرایط خاص، تمام فرشتگانی که برای یاری انبیا و اوصیا رو زمین اومدن اینا بر نگشتن، اینا رو زمینن و منتظر ظهورن. خیلی عجیبه و چقدر از دست ما شاکیه که چرا اینقدر بیخیالیم، چرا اینقدر بیتفاوتیم به این زمینه. در کتاب الغیبه نعمانی باب 19 ارزم به خدمت شما و همینطور باب 13 روایات رو داریم، دهار جلد 52 باب 27 روایات رو دارید، میتونید ببینید. پس تمام فرشتگان که برای یاری انبیا و اوصیا علیهم السلام رو زمین اومدن، حضرت همراهی میکنن که این نگید حالا مخالف با اون حرفی که همین الان زدم. که اون مؤمنان وقتی با قدرت اراده و ایمان با توکل به خدا حرکت میکنن میرن جلو، اون موانع یکیه دوتا نیست، تمام قدرت استکبار مقابلشونه، رو شرایط عادی نمیتونن. اینا وقتی اونچه که در توانشون هست مثل جنگ بعد اومدن تو میدون و حرکت کردن، یعنی سرکم الهی با این تغییر حرف قبلی همینجوری اول فرشتان میان راه را باز بکنن بعد بفرمان شما برید سر سفره بشین. نه خیلی، شما باید برید جلو، اونی که اون مقدار که در توانتون هست رو بعد به کار بگیرید، هر کجا دیگه از توان شما خارجه یعنی سرکم الهی. این از این نکته دوم، ستانی از انسان ها اینه چند قسم هست. یکی اصحاب خاص حضرت، اون 313 نفر هست. یکی اصحاب عام حضرت که محدودیتی ندارن، و یکی هم کسانی که خب از یک جهت دیگه و یک تصمیم دیگه، کسانی که زمان ظهور زنده هستن و کسانی که رجعت میکنن. اینا یاران حضرت، سپاهیان حضرت هستن از انسان ها. بارها و بارها این مسئله رو شما شنیدید، میگن آقا یعنی یعنی 313 تا آدم نداریم، اما های چی؟ این همه علما، مراجع، مجتهدین با این ادعایی که دارن 313 تا آدم توشون نیست؟ اشعاری هم تو این زمینه خلاصه این سرایی هم که گفتیم بابام شرط ظهور وجود 313 نفر نیست، فقط این یکی از شرایط ظهوره. یاران حضرت 313 تا نیستن، اینا اصحاب خاص حضرت هم، اینا فرمانده های ارشد سپاه حضرت هم، اینا وزرای حضرت هم. برای انقلاب جهانی حضرت نیروهایی که مورد نیازه میلیونیه، رضا حد و مرزی براش قرار داده نشده. اصحاب خاص امام زمان 313 تا، اما حضرت غیر از اونها اصحابی هم دارن که الان در ادامه میخونیم. اینا وقتی تعدادش به 10,000 نفر رسید، حرکت از مکه آغاز میشه و همینجور هیچ محدودیتی نیست، هر کسی بخواد میتونه ملحق بشه و به افتخار یاری امام نائل بشه. اگر مانع و محدودیتی باشه اصلا به خودمونه، جهل خودمونه، ناتوانی خودمونه. کمی که خیلی ها امام علی را در جنگ جمل یاری نکردن، خیلی ها در صفه امام علی را یاری نکردن، خیلی ها در نهروان امام علی را یاری نکردن. چرا؟ امام علی مانع شد، نه جهل و نادانی خودش. پس اصحاب عام هیچ محدودیتی نداره. پس یه بخش هم گفتیم در یه تقسیم بندی، کسانی که زمان ظهور زنده هستن و اون لیاقت شایستگی و آمادگی لازم رو در خودشون ایجاد کردن میشن از یاران حضرت. یه بخش هم رجعت کنندگان هستن، کسانی که رجعت میکنن و در بحث بعدی ما که به فضل بحث رجعت خواهد بود راجع به رجعت توضیح میگید. یه سپاه هم از رو افتاده، پس یه سپاه از فرشتگان، یه سپاه از انسان ها، یه سپاه هم از رو. یه سپاه از رو چیه؟ اصلا خود این یه جلسه، یه چند جلسه نیازه به کار داره که اهلش بیان کار بکنه. اصلا نقش رو در شکست نیروها چیه؟ حالا چه این وقت چه اون وقت؟ اگر که یک سپاه و لشکر و قدرتمندی باشن اما تو دل اینا خوابیده، به تعبیر این روزی میگن روحیشون از دست بدن، اینا میشن مثل جسم بیروح. آفره نمونه های متعددی داشتیم تو این زمینه. مثلا در زمان جنگ مثلا فلان سردار وقتی میگفتن وارد کردستان شد کمولو دموکرات و هفته سوره قایم میشدن، یعنی اسم او اندازه دو تا لشکر چند تا لشکر کار میکرد، این خد میترسیدن ازش. یه در مورد خود سردار سلیمانی که نمونه های متعددی داره، اسمش کافی بود یه جا بگن آقا سردار اومد، تموم بود دیگه، طرف مقابل با تمام قدرتش در هم میشکست فرار میکرد. بله
نمونه های متعددشه که میزن. شما همین موضوع رو در قرآن بررسی بکنید، نمونه هایی که در جنگ بعد رو قرآن گزارش میده که ما در دل اینها رو بنداختیم، با اینکه به ظاهر اصلا مسلمان ها یه لغمه بودن برای اونا، هیچ کاری نداشت، اینا رو ببلن، اصلا قابل مقایسه نبود قدرتی که اونا داشته ما قدرتی که نداره. در مورد یهودیان بنی قریظه در مدینه که عهد شکنی کردن که قرآن میگه ما در دل اینها وحشت و حراس انداختیم، یخربون بیوتهم بایدیهم، خودشون شروع کردن خونه های خودشون رو خراب کردن که اینا الان دست مسلمان ها میفته سالم اقلا نیفته، یعنی امکانات خودشون رو خودشون از بین میبردن. تو زمین فتح مکه خیلی عجیبه که مکه به راحت ترین وضعیت فرض شد. چرا؟ خداوند رو بود. تو قضیه جنگ احزاب به امثال اینا تو قضیه روح رو در قرآن جستجو بکنیم، نمونه های متعددی داره در خود تاریخ. نقش روح در پیروزی شکست لشکر خیلی حساس و تعیین کننده است. خب ما از امام باقر علیه السلام روایت داریم که بر رعب و یسیر و مسیرت شهر امامه و خلفه و ان یمین و ان شماله، رو یه ما زودتر از حضرت، پیش روی حضرت، پشت سر حضرت، سمت راست حضرت، سمت شب حضرت حرکت میکنه. یعنی که یعنی وقتی حضرت صحبت کشید که محلی آه چی میشه تو دل مستکبران زانی به هم میریزن، با اون همه عزه و قدنه و امکانات و قدرتی و توانی که دارن به هم میریزن. یه باز حضرت هم القائم منا منصورون در رق، منصور یکی از القاب امام زمانه، مع امام منصور در ظرف عاشورا هم دارید. این نصرت، نصرت با رعبه، مؤید من من تأیید میشه، تقویت میشه، یاره میشه با نصرت الهی. پس ببینید یک یو ایمان میشه که داشته باشید بعد به ساحل آرامش برسید. ما امام زمان داریم، امامی منصور و معید از طرف خدا دیگه چه غمی داریم؟ چرا اینقدر دل به این و اون میبندیم؟ چرا دل به شرق و غرب میبندیم؟ چرا اینقدر دلمون خالی میشه وقتی بشنویم آقا ناوهای آمریکا با هواپیماهای قولپیکر نمیدونم با بستن بمب‌های تنفنی فلان برمدان با داد یه فکری بکنیم، یه کاری بکنیم؟ چرا اینقدر ضعیفیم از نظر ایمان؟ اگر انسان این باورها رو داشته باشه چه غمی داره؟ یه غم داره ولا غیر، و اون اینه که نکنی در برابر یاری این چنین امام کوتاهی کنم بعد سلام، ولی دلش قرصه محکمه، تمام شرق و غرب عالم علیه او دست دستن بدن، هیچ نگرانی نداره. تازه به قول قرآن میگه ایمانتون افزایش پیدا میکنه. تازه بودی که من این رو شاید قبلا اشاره کردم در رابطه با بعد از جنگ احد، یه وقتی شاید این رو اشاره کردم که وقتی سپاه ابو سفیان به اصطلاح در احد اون خسارات رو به بار آورد، با فرصت و شتاب به سمت مکه حرکت کردن. یه مقدار که رفتن خب باعث هم دستان گفتن خب ما داریم کجا میریم، چه میکنیم، کدوم وری میریم، خب ما که اینا شکست داریم، چرا تو مدینه نرفتیم، چرا اینجا کجایی؟ آقا تصمیم گرفتن برگردن. از اون طرف پیامبر هم دستور دادن که اونایی که بودن در جنگ بعد حتی مجروحا پاشن بیان، حرکت کردن. خب تو مسیر به اصطلاح خبر رسید، آیه 173 سوره آل عمران رو بعدن ببینید. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کسانی که یاران پیامبر گفتن به اونا الناس مأموران ابو سفیان، ان الناس قد جمعوا، ان الناس اتفاق ابو سفیان، قد جمعوا لكم،
گفتن مأمور ابو سفیان، اون کسی که از مکه به سمت مدینه اومد، گفت آقا از سپای ابو سفیان داره دوباره برمیگرده، حالا دیروز قدرت اینا نشون داده شده، 70 نفر از یاران پیامبر رو کشتن، فاتح میدان بودن، گفتن همونو دارن برمیگردن. اینا به کی میگن دارن؟ به یاران پیامبر که دارن قجم اولکم، اینا عزمشون رو جلب کردن، دارن راه میفتن، میان تشاورم بترسید، میخوان از رعب استفاده کنن دیگه. ابو سفیان میخواد از سلاح رعب استفاده بکنه. فزادهم ایمان، اینا نه تنها نترسیدن بلکه ایمانشون قوی‌تر شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، ما خدا رو داریم از چی بترسیم؟ اتفاقا الان اونا که میان و حالا یه عبرتی هم از دیروز گرفتن که اون ضعف خودشون بود که سبب اون شد، الان اتفاقا جلوه‌های نصرت و تفضل الهی رو خواهیم دید. ایمانشون مضاعف شد، بیان ما منتظریم، ما آماده ایم، ما ملت امام حسینیم، از چی بترسیم؟ از چی بترسیم؟ سپاهی از رو. بعد ما قیام داریم رو سیر ظهور، نکته‌ای که باره گفتیم ظهور و قیام با پیوستن 10,000 نفر به حضرت قیام، که حالا ببینیم حرکت از مکه آغاز میشه. حضرت در طول این مدت که حالا چه فاصله چند روز هست که مقدار هست خدا میدونه، حضرت اون اعلام و برنامه های خودشون رو دارن، دعوت به خیر و صلاح و امثال اینها. امام باقر میفرمان فعیلت شمع الیه الاخر و هو عشرت آلاف رجل خرجه، وقتی به اصطلاح 10,000 نفر به حضرت پیوستن، حضرت از مکه خارج میشن. در مورد اینکه به کجا میرن، آیا مدینه میرن یا کوفه، من اون چرا که تا به حال بهش رسیدم اینه که نه، میرن به سمت کوفه، مدینه نمیرن. بحثای مدینه و اینو مال بعدهاست، میرن به سمت کوفه. و کوفه نقطه الهاز و سپاه خراسانی و یمانی و امثال اینا نقطه الهازه و برنامه های بعدی در حرکت به سمت قدس و امثال اینها. جالب اینه دیگه، اینشای پایانی رو داریم میگیم، روایت داریم وقتی که سپاه چند هزار نفری حضرت از مکه خارج میشه، سخنگوی حضرت صدا میزنه که هیچ چیزی لازم نیست برداریم، تو بیابون میخوایی ما رو به پشتن بریم، گرسنه تشنه چه کنیم؟ لازم نیست. و حمل معهم حجر و موسد عمران، اون سنگ مخصوصی که صحبتش بود با حضرت و حوض غضر و بغیره و اندازه باره یه شطوره، هر کجا که منزل میکنن اطراق میکنن سپاه، اینو میگذارن و چشمه های از او جاری میشه و هر کی هر چی نیاز داشته باشه از قرب و خراس از همین سنگ تأمین میشه، حتی مرکباشون تا حتی ینزلو ان نجف من ظهر الکوفه، سنگ که بیان نجف، بیان نجف. و مسیر رو ببینید از مکه به نجف، این مسیر معنا داره و پیام داره که انشاءالله خدا قسمتون بکنه باشیم با اون چه که لازمه این کاره. یه وقایی هم داریم که بعد از ظهور اتفاق میفته، نزول حضرت عیسی مسیح رو داریم. البته اینجوری نیست که بلافاصله پس از ظهور، مدت زمان میگذره در موقعیتی که بالاخره خدای حکیم بدونه. از مهمترین وقایع پس از ظهور و از قطعیات و مسلمات اینه که نزول حضرت عیسی مسیح رو داریم. رسول خدا فرمود فینزل روح الله عیسی ابن مریم، روح الله عیسی فرزند مریم نازل میشه، فیصلی خلفه، حضرت عیسی مسیح میشه مأموم امام مهدی، و تشرف الارض به نور ربها و زمین با نور پروردگارش درخشش پیدا میکنه، روشن میشه، و یبلغ سلطانه و المشرق و المغرب، حکومت حضرت مهدی به شرق غرب عالم میرسه. و این مسئله سبب میشه که بسیاری از مسیحیت ایمان بیارن در رسول، و عمده امکانات هم عمدتا در رسول مسیحیت، از این امکانات در جهت یاری حق و یاری امام زمان استفاده میشه. یادتون باشه راجع به سلاح حضرت هم یه وقتی یه جلسه صحبت بکنیم. بله همینطور به راحتی این کتاب جا به جاییش اینا نکات ظریفیست. بله میگم اینا خیلی اگه روش تدبر بکنه نکاتی توشه و جالب اینه که از اون بر امکانات دشمنم با این قضیه در اختیار حق قرار میگیره و جلوگیری میکنن از این که خسارت دیگه مردم باره بشه. الواح تورات تحریف نشده را از در میارن، انجیل تحریف نشده رو در میارن، راجع به هر دین اون آثار حقیقی و از جمله اون کتاب آسمانیشون رو در میارن، به پیروان و به علمای اون دین نشون میدن و همین باعث میشه که ادیان مختلف پی به حقانیت حضرت بیارن و فوج فوجیت خلونه فی دین الله افواجا اونجا دیدنی و بحث رجعت هم داریم که رجعت افرادی رو داریم از خوبان برای یاری حضرت و از بدان برای حکمتهایی که در وقت رجعت خواهیم گفت. این اجمالی که در رابطه با رجعت و طیب ظهور اگر سوالی در این زمینه داشتید از طریق ادمین میتونید بفرستید تا جلسات بعدی بهش اشاره بشه. به فضل الله و منه و السلام علیکم و رحمت الله.